با نام و یاد خدا، سلام و درود به همه شنوندگان در عمق. منصور براتی هستم و این 204مین شماره پادکست در عمق. در عمق با هدف واکاوی دقیق روندها و تحولات مهم خاورمیانه و البته جهان تهیه میشه. در این پادکست هر هفته در 5 قسمت مجزا تازه ترین تحولات، مهمترین روندها و البته چهره های اثرگذار در غرب آسیا و جهان رو مرور میکنیم. این پادکست به همت خبرگزاری تسنیم و با رویکردی تحلیلی و مستند تلاش میکنه تصویر شفافتری از تحولات خاورمیانه و جهان ارائه کنه. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سرانجام 2 روز پیش دستور تشکیل کمیته حقیقت‌یاب وقایع 7 اکتبر 2023 رو البته در شکل و شمایلی که مورد نظرش بود صادر کرد. اما این کمیسیون که از ابتدا بر اساس روند متفاوتی از رویه‌های پیشین در اسرائیل برنامه‌ریزی شده، به فاز جدیدی از مخالفت‌ها و دودستگی‌ها در سپهر سیاسی اسرائیل و جامعه صهیونیستی دامن زده. بنابراین در این شماره ادامه اپیزود 183 که روز 27 آبان منتشر شده رو پی خواهیم گرفت. اگر میخواین روند تحولات این موضوع رو در یک ماه گذشته بررسی کنید، توصیه میکنم اول شماره 183 پادکست در عمق رو گوش بدین و بعد بیان سراغ این شماره. عنوان این شماره هم میشه کمیسیون تحریف، راهبرد جدید نتانیاهو برای فرار از مسئولیت 7 اکتبر. در این مورد 3 سوال داریم. 1. استراتژی جدید نتانیاهو برای فرار از مسئولیت وقایع 7 اکتبر 2023 چیه؟ 2. واکنش ها نسبت به طرح کابینه برای کمیسیون حقیقت‌یاب 7 اکتبر در اسرائیل چی بوده؟ و 3. تقابل بر سر موضوع کمیسیون میان ائتلاف نتانیاهو و مخالفان چه اثری بر انتخابات آینده اسرائیل میگذاره؟ خب سوال اول این بود که استراتژی جدید نتانیاهو برای فرار از مسئولیت وقایع 7 اکتبر چیه؟ خب ما اگر متن دستوری که نتانیاهو 2 روز قبل صادر کرد رو برای تشکیل کمیسیون تحقیق دولتی یا کمیسیون حقیقت‌یاب دولتی بررسی بکنیم، در واقع چند تا موضوع برامون برجسته می شود. 1. هدف غایی این تصمیم فرار از مسئولیت نتانیاهو در مورد 7 اکتبر. 2. جلوگیری از انتشار یافته های اولیه در واقع کمیسیون حقیقت‌یاب قبل از انتخابات، یعنی میخواد نتانیاهو کار رو کش بده تا بعد از برگزاری انتخابات و بگه که خب در واقع ما یک سری یافته های اولیه نداریم که بخواد روی نتایج انتخابات تأثیر بگذاره. طرح پیشنهادی نتانیاهو در قالب یک لایحه توسط آریل کالنر از نمایندگان حزب لیکود در واقع پیشنهاد شده به کنست تا در واقع با عبور از تصویب اکثریت در کنست که نتانیاهو و ائتلافش از اون برخوردار هستند وضعیت رو تغییر بده در این مورد. خب چی میگه این دستور؟ با هم یک بررسی داشته باشیم. میگه که این کمیسیون متشکل از 6 عضوه، خب که قراره 3 نفر از اونها عضو ائتلاف حاکم باشن و 3 نفر از بین نیروهای اپوزیسیون انتخاب خواهند شد. در صورت تحریم کمیسیون توسط اپوزیسیون که از ابتدای هم اپوزیسیون اعلام کرده، امیر اوهانا رئیس کنست اعضای اپوزیسیون رو انتخاب میکنه. البته اشاره نشده که اوهانا لزوما باید مجددا از بین نمایندگان عضو اپوزیسیون این سه نفر رو انتخاب بکنه یا اینکه میتواند هر کسی که دلش میخواد رو منصوب بکنه. خب در نهایت به نظر میرسه که هدف کنترل ساختاری ائتلاف حاکم بر روند فعالیت این کمیسیون خواهد بود. خب نکته دیگری که در واقع در مورد کمیسیون قابل بیان هست در مورد این دستور، بحث حذف نظارت قضایی است. در کمیسیون تحقیق دولتی که مد نظر نتانیاهو هست، اعضای در حقیقت این کمیسیون حقیقت یا توسط رئیس دیوان عالی انتخاب نشدن. خب معمولا چیزی که رویه هست در اسرائیل اینه که کمیسیون های حقیقت یاب رو دیوان عالی تشکیل میده و کمیسیون های حقیقت یاب ملی یا اونایی که خیلی موضوعات مهم رو میخوان بررسی کنن توسط رئیس دیوان عالی در واقع باید ریاست بشه و خود رئیس دیوان عالی هم رهبری و مدیریت کمیسیون رو بر عهده میگیره، که خب یک چنین چیزی در طرح کالنر وجود نداره و اساساً دور زده طرح کالنر دیوان عالی رو. اون بخشی از کار هم که در واقع اپوزیسیون رو سه تا نماینده بهش داده در واقع برای این هست که بخش دست کم بخشی از اپوزیسیون رو بکشونه به سمت خودش و اقوا بکنه تا از اون اتحادی که در بین نیروهای اپوزیسیون الان هست جلوگیری بشه در این مورد، و اگر در این مورد موفقیت در واقع اونها بیان و همکاری بکنند، اتفاقی که بیفته این هست که بعدن در ادامه وقتی میخواد نتایج این کار کمیسیون در بیاد بگن خب سه نفر یک چیزی میگن، سه نفر یک چیز دیگه میگن، در این مورد در اسرائیل در واقع چیز وجود نداره، برداشت واحدی اجماع نمیتونیم ایجاد بکنیم، برای همین باید بذاریم کنار و با وقت کشی اهمیتش رو از بین ببرن. این طرح در صورتی است که بخواد طرح اجرا بشه و اپوزیسیون یا بخشی از اپوزیسیون بخواد همکاری کنه، که بعیده، فعلا همچین چیزی نمیبینیم و اساسا اپوزیسیون اگر وارد این بازی بشه و با نتانیاهو کوچکترین همکاری در این مورد بکنه شیشه عمر خودش رو شکسته و در واقع اون عوامل و دلایل پیروزی خودش رو در انتخابات و دستاوردهای خود که میتونه داشته باشه در انتخابات آینده رو داره از بین میبره، اصلی ترین دلیلش رو. خب نکته بعدی بحث تاکتیک جدیدی است که نتانیاهو داره به کار میبنده. قبلا بخش قبلی که داشت روش کار میکرد این بود که خودش تعیین بکنه کی در واقع چیز باشه، توی عضو این کمیسیون باشه، یعنی یک عده ای از وزرا رو مسئول کرده بود که اعضا رو انتخاب بکنن، و حالا رسیده به این که موضوع رو هم داره تعیین میکنه و داره تغییر میده. خب وقتی شما میخواید درباره وقایع 7 اکتبر صحبت بکنید یعنی چی؟ یعنی کانون این کمیسیون حقیقت‌یابی میخواد تشکیل بشه، کانون واقع 7 اکتبر هست و مدتی قبل از اون میخوای شروع بکنید که چه اتفاقاتی افتاد، چه نشانه هایی بود. خب حالا نتانیاهو در دستور کار گفته که زمان بندی باید تا دهه ها قبل از 7 اکتبر 2023 امتداد پیدا کنه و باید برگرده تا توافقات اسلو در دهه 1990 و همچنین خروج یک جانبه اسرائیل از غزه و کرانه باختری در سال 2005. خب یعنی چی؟ یعنی داره قبلا داشت اعضا رو چیز میکرد، تعیین میکرد خودش که بیاد جرایم خودش رو، اتهامات خود کابینه رو بررسی کنه، حالا داره میگه که زمان بندی رو من باید بگم. یعنی میگه که اساسا داره میگه 7 اکتبر معلول توافق اسلو، 7 اکتبر معلول خروج یک جانبه اسرائیل از غزه و از در واقع کرانه باختری در سال 2005. میگه اینا که این کار رو که کردیم، امتیاز دادیم، حماس آمده حمله کرده در 7 اکتبر به ما، وگرنه اصلا هم چیزی پیش نمی اومد. خب بنابراین این تاکتیک تحریفه، اون بحث تحریف که کمیسیون تحریف که در تیتر این اپیزود هم آمد بابت همین مسئله است. هدفی که در واقع دنبال میکنه به نظر میرسه اینه که میخواد انباشتی از موضوعات در واقع توی کار این کمیسیون به وجود بیاره که اصلا اینقدر تعداد موضوعات زیاد بشه نشه بهش پرداخت، اینقدر همه چی پیچیدگی عمدی پیدا کنه، یعنی تاکتیک پیچیده سازی عمدی رو داره اجرا میکنه که اساسا نشه در تو کوتاه مدت به یافته های در واقع اولیه یا موقتی در واقع برسیم و به قبل انتخابات قد نده نتایج این کمیسیون. بنابراین این استراتژی است که نتانیاهو به تازگی در هفته اخیر رونمایی کرد. سوال دوم اینه که واکنش ها نسبت به طرح جدید کابینه نتانیاهو برای تشکیل کمیسیون هفتم اکتبر چیه؟ خب اعضای ائتلاف حاکم دارن ازش حمایت میکنن به صورت فعال یا منفعلانه یا سکوت میکنن و مخالفان و اپوزیسیون به شدت داره باش مخالفت میکنه. خب ما از یک طرف در واقع مخالفت نهادهای حقوقی و قضایی رو داریم که شدیدترین موضع گیری رو گالی بهاراو میارا دادستان کل اسرائیل که خودش هم آماج حملات ائتلاف حاکم هست و دعواهای زیادی داره که چند بار در چند اپیزود هم تا حدی بهش پرداختیم و خب میطلبه یک بار کل دعواهایی که با ائتلاف داره رو هم بررسی بکنیم، مخالفت کرده، گفته که ماهیت طرح سیاسیه و در خدمت منافع شخصی و سیاسی اعضای ائتلاف حاکمه و هدف این چنین کمیسیونی حقیقت یابی نیست. هشدار داده که این کمیسیون نه تنها استقلال تحقیق رو از بین میبره بلکه حقیقت یابی حرفه‌ای رو هم زیر پا میگذاره و شامل دور زدن قانون یک لایحه خصوصی است برای اینکه الزامات حقوقی رعایت نشه که در موردش رویه وجود داره در نظام قانونی اسرائیل و باید اون در واقع قوانین رعایت بشن. خب اما میرسیم به در واقع اپوزیسیون نتانیاهو، یعنی شخصیت‌های سیاسی در صدر اپوزیسیون یائیر لاپید رهبر رسمی اپوزیسیون طرح رو کمیته لاپوشانی هفتم اکتبر نامیده و اعلام کرده که اپوزیسیون در این طرح مشارکت نخواهد داشت. شخصیت‌هایی مثل آویگدور لیبرمن، گادی آیزنکوت و یائیر گولان و همچنین لاپید و در واقع بنی گانتس هم اعلام کردند که در واقع سایر رهبران اپوزیسیون هستند، گفتن که ما خواستار تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب ملی یا حاکمیتی هستیم و زیر بار تشکیل کمیسیونی که با محوریت خواسته های دولت نتانیاهو بخواد تشکیل بشه نخواهیم رفت. نفتالی بنت، نخست وزیر سابق و در واقع بخت اول شکست نتانیاهو، هم این طرح رو خنجری از پشت به خانواده های داغدار و در واقع مردم خوانده و اعلام کرده کسانی که باید مورد تحقیق قرار بگیرن خودشون نمیتونن بازرس ها و قاضی های خودشون رو تعیین کنن و این خودش نقض استانداردهای حقوقی و اخلاقی است که توسط کابینه نتانیاهو داره انجام میشه. و سطح سوم مخالفت رو ما در سطح اجتماعی داریم که در واقع اون شورایی که تشکیل شده تحت عنوان شورای اکتبر یا شورای هفتم اکتبر که نماینده خانواده های قربانیان در جنگ، یعنی در واقع کشته شده ها، این ادبیاتی است که خودشون به کار میبرن، کشته شده ها و یا زخمی ها و اون اسیرانی که خب حالا برگشتن به اسرائیل یا اونهایی که حالا مثلا هنوز جسدشون برنگشته، این نمایندگان این جمع در واقع یک گروه مدنی رو پایه‌گذاری کردند و همچنان توی اعتراضات علیه نتانیاهو اینها شرکت میکنن. اعلام کردند که این طرح یک کلاهبرداری سیاسی شرم‌آوره و گفتن که با اعتراض و شرکت در تظاهرات نسبت به اون واکنش نشان خواهند داد. ببینید من یه چیزی رو خدمتتون خیلی سریع بگم. هر گونه همکاری اپوزیسیون، هر گونه، خب یعنی مثلا حتی اگر یک نماینده از اپوزیسیون حاضر بشود با این طرح همکاری بکنه و در این طرح بازی بکنه، مثلا بگه که خب اینا میخوان 3 نماینده هم از این 6 نفر بدن به اپوزیسیون، پس چرا ما نریم توش مشارکت نکنیم، این سند شکست اپوزیسیون در انتخابات بعدی خواهد شد و کمک میکنه به نتانیاهو که اصلی ترین چالش خودش رو در انتخابات آینده که موضوع 7 اکتبر هست رو در واقع بتونه ازش تا حدی فرار بکنه و یک گام به فرار از این مسئولیت نزدیکتر بشه. برای همین اپوزیسیون احتمال بسیار زیاد دچار این اشتباه نخواهد شد، چون خیلی واضحه که این کار در واقع اون اساس روی کرده اپوزیسیون، اساس دلیلی که وجود داره که اپوزیسیون میخواد پیروز شه در انتخابات بعدی که شکست در 7 اکتبر هست رو از دست خواهد داد. خب این هم از در واقع واکنش هایی که داشتیم نسبت به این طرح. خب من نهایتاً سوال بعدی و سوال آخر، تقابل بر سر موضوع تشکیل کمیسیون حقیقتیاب، البته منظور کمیسیون حقیقتیابی که با این شکل و شمایل مورد نظر نتانیاهو هست، بین ائتلاف و مخالفان چه اثری داره روی انتخابات آینده؟ ببینید چند تا تأثیر خیلی مهم میگذاره این شرایط که در موردش صحبت خواهم کرد. دلیل مسئله اول و پیامد اول که از همه مهمتر خواهد بود اینه که انتخابات آینده رو این تقابل اگر همینجوری ادامه پیدا بکنه، اگر به سمتی بریم که همچنان دعواها ادامه پیدا کنه و اپوزیسیون کلن بایکوت بکنه ابتکار نتانیاهو رو، که البته انتظار میره همینجوری هم بشه، انتخابات آینده به رفراندوم 7 اکتبر تبدیل خواهد شد که در اون در واقع دیگه ما برخلاف انتخابات های مثلا قبلی که مسائل اقتصادی یا مسائل مثلا برخی مسائل امنیتی یا مثلا شهرکسازی توی محوریت این انتخابات قرار داشت، دیگه در واقع به یک انتخابات تک محوری تبدیل میشه که محور اساسیش میشه 7 اکتبر و مطالبه اصلی در اون تبدیل میشه به پاسخگویی به وقایع 7 اکتبر. خب حالا این مسئله اول هست و این اتفاق، تبدیل شدن انتخابات به یک چنین در واقع رفراندومی به ضرر کابینه نتانیاهو خواهد بود اگر اهمیت در واقع تشکیل کمیسیون همچنان بالا بمونه. طبیعتاً زمانی که یک کارشناس مسائل اسرائیل مثل من در تهران نشسته و این مسئله رو میدونه، نیروهای اپوزیسیون در اسرائیل خب این رو بهتر از من میدونن که در واقع نباید وارد این مسیر بشن و با نتانیاهو همکاری کنن. تأثیر دومی که وجود داره گسستی است که بین حاکمیت ائتلاف حاکم، یعنی حاکمیت پارلمان در اسرائیل، در برابر حاکمیت دستگاه قضایی و اقدامات دیوان عالی در واقع دوچار میشه. ما در سال 2023 اصلاحات قضایی و بحران ناشی از اون رو داشتیم و این سطح جدیدی از تقابل رو بین قوا در اسرائیل به وجود میاره که میتواند یک نوع گسست دیگر رو در واقع به وجود بیاره و یک آسیب جدی ایجاد بکنه در مورد اعتماد عمومی به نهادهای عمومی در سرزمین‌های اشغالی در اسرائیل و روی کرده افکار عمومی به این در واقع تقابل باعث خواهد شد که اعتماد به دستگاه‌های مختلف، چه ائتلاف، چه پارلمان و چه دیوان عالی کمتر بشه. ببینید یه زمانی هست ما درباره اشخاص حرف میزنیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا میگیم که جامعه اسرائیل یا هر جامعه‌ای به رهبر اون جامعه، به سیاستمدار اون جامعه مثلا اعتماد پایینی داره. مثلا یعنی چی؟ یعنی به شخصی که نخست وزیر هست اعتماد چی میشه؟ پایین میاد. یک زمان دیگری تحت تأثیر تحولات ما درباره نهادها صحبت میکنیم و کاهش اعتماد به نهادها. اعتماد عمومی اگر به پارلمان کاهش پیدا بکنه، اگر به دیوان عالی کاهش پیدا بکنه، اگر به ارتش کاهش پیدا بکنه، این میشه یک بحران افکار عمومی، یک بحران مشروعیت برای سیستمی که در واقع در اون کشور داره فعالیت میکنه، برای نظام سیاسی. برای همین این تقابل میتواند به سطح به بحران جدید در واقع در بین دستگاه های حاکمیتی اسرائیل در واقع چیکار بکنه؟ منجر بشه. موضوع بعدی این هست که ممکنه یک نوع بی‌ثباتی هم در ائتلاف حاکم ببینیم. چرا که ما شاهد این هستیم که در واقع برخی از بخش ها و اعضای ائتلاف مثل احزاب راست افراطی که نماینده اون بخش از جامعه هستند در اسرائیل که بهشون میگن ملی مذهبی ها، ممکنه که ناراضی باشن و بگن که باید رسیدگی بشه، چون میزان کشته ها و زخمی ها در جنگ دو ساله در غزه از بین این جامعه ملی مذهبی ها خیلی زیاده، چیزی حدود 45-50% در واقع هست از این جامعه است که جان که یک جامعه 15-20% است در اسرائیل. برای همین ممکنه که یک اختلافاتی هم در درون در حقیقت ائتلاف به وجود بیاد بر سر نوع چینش و روند کار اون کمیسیون، که اگر همچین چیزی اتفاق بیفته خب برای ائتلاف حاکم خیلی در واقع بد خواهد بود و دیگه همه چیز موکول میشه به انتخابات و اینکه ببینیم در انتخابات چه اتفاقی خواهد افتاد، کدام طیف میتونه برنده بشه و در حقیقت تشکیل بده کابینه آینده رو، یا اینکه انتخابات بدون نتیجه میخواد به پایان برسه و هیچ کدام از دو طیف موافق و مخالف نتانیاهو نتوانن پیروز بشن. و موضوع 7 اکتبر ممکنه به بعد از انتخابات و به گرایش کابینه‌ای که تشکیل می‌شود در واقع وابسته بشود. با سپاس از اینکه وقت ارزشمندتون رو به ما سپردید و 204مین شماره پادکست در عمق رو شنیدید. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم و روز دوشنبه اول دی ماه 1404 تهیه و منتشر میشه و به موضوع کمیسیون تحریف، راهبرد جدید نتانیاهو برای فرار از مسئولیت 7 اکتبر اختصاص داره. در عمق همچنان همراه شماست تا با نگاهی موشکافانه تصویر روشنتری از لایه‌های پنهان و آشکار تحولات خاورمیانه و جهان ارائه کنه. تا شماره بعدی که روز سه‌شنبه 2 دی ماه منتشر میشه، خدا نگهدار شما.